د شب وخت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که نیروهای ساحلی این کشور در دو واقعه جداگانه 69 تن از افغان‌ها را در سواحل ولایت چانقاله بازداشت کردند. گزارش رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT می افزاید که 36 تن از این افغان‌ها که در یک قایق پلاستیکی سوار بودند بازداشت شدند. 34 تن دیگر از مهاجران به شمول یک ایرانی در یک رویداد دیگر از این قبیل بازداشت شدند. گزارش می افزاید که این افراد هیچ اسناد قانونی با خود نداشتند و به مرکز پناهجویان غیرقانونی اداره مهاجرت سپرده شدند. شب گذشته زلزله ولایت هرات را تکان داد. اداره زلزله شناسی جرمنی شدت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر شناسایی کرده است. به گفته این اداره زلزله حوالی ساعت 12:30 شب گذشته در عمق 7.5 کیلومتر زیر زمین رخ داد. تاکنون گزارش های از خسارات این زلزله به دست نیامده. در سال جاری زلزله های پی هم در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه حدود 2000 تن جان باختند و هزاران تن دیگر بی سرپناه شدند. جنرال آسف منیر، لوید رستیز اردوی پاکستان، بعد از برگشت از سفر طولانی خود به آمریکا، امروز با مقامات نظامی ارشد کشور خود به گفتگو نشست. در این نشست که در قماندانی مرکزی اردو در راولپیندی صورت گرفت، روی موضوعات مختلف از جمله چالش‌های امنیتی کشور صحبت شده است. اعلامیه اردوی پاکستان می افزاید که در این نشست درباره استراتژی در برابر تهدیدهایی که این کشور به آن روبرو است گفتگو شد. اعلامیه بدون اینکه از افغانستان نام ببرد گفت که گروه‌های افغان چون تحریک طالبان پاکستان در یک کشور همسایه پناهگاه و آزادی فعالیت دارند. اعلامیه دستیابی این گروه ها به اسلحه پیشرفته را یک تهدید جدی به پاکستان عنوان می کند. اعلامیه می گوید که مقامات نظامی در این نشست خود تصمیم گرفتند که پاکستان در برابر همه گروه های دهشت افغان، حامیان آنها و کسانی که به آنها تسهیلات فراهم می کنند از تمام توان خود کار خواهد گرفت. و امریکا یک شبکه مالی را که می گوید پول ایران را به شورشان حوثی یمن انتقال می داد تحریم کرده است. اعلامیه روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری امریکا گفت یک فرد و سه صرافی در ارتباط با تأمین مالی حوثی ها توسط ایران تحریم شدند. بر اساس این گزارش نبیل علی احمد الحزا، رئیس انجمن مبادلات ارز در صنعا و سه صرافی در یمن و ترکیه بلستسیا اضافه شدند. حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها حملات خود به کشتی‌ها در بحیره سرخ را تجدید می‌کنند. آمریکا در واکنش به این حملات اخیراً یک ائتلاف نیروهای بحری چند ملیتی در این بحیره تأسیس کرده است. واشنگتن می‌گوید تهران در عقب حملات حوثی‌ها قرار دارد. پایان اخبار. ساعت 10:03 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. نگرانی از ناامنی غذایی در افغانستان.
ولکن دی ایجیمی دشی جمپر لرم.
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاهی 70 یا 100 افغانی را روغن میخریم یا نان و چای میخوریم.
حکومت طالبان میگوید با عودت کنندگان از کشورهای همسایه کمک صورت گرفته است.
همراه هر فامیل مقدار 10,000 افغانی همکاری صورت میگیرد. طرف بعض مؤسسات بین المللی هم در این راستا همراه از اونها همکاری صورت گرفته.
کمک سازمان خبرنگاران بدون سرحد با خبرنگاران افغان.
در سال 2022 ما به آرسف درخواست دادم و اونا هم درخواست مرا پذیرفتن و در مو اول بر ما 1,500 یورو کمک کردن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می گوید که 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر با ناامنی غذایی مواجه بوده و آنها همچنان در سه ماه اول سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارشی که در نوامبر سال جاری تهیه و به تازگی منتشر کرده گفته که در این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. برخی از نیازمندان نیز میگویند با آنکه زمستان سرد آغاز شده، اما علاوه بر نداشتن امکانات دیگر، غذای کافی و مناسب نیز ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر 2023 با ناامنی غذایی روبرو بوده و پیش بینی می شود که آنان همچنان تا ماه مارچ سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارش خود که به روز چهارشنبه منتشر شده اعلام کرده که از این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. در این گزارش آمده که 4 میلیون نفر از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که تعداد 3.2 میلیون تن آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهند. برنامه جهانی غذا گفته که افغانستان هنوز با یک رشته بحران‌ها مواجه است و وضعیت بشری در این کشور را دشوار خوانده است. برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند با آنکه زمستان آغاز شده، مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان و لباس گرم برای پوشیدن ندارند و با کمبود مواد غذایی هم مواجه هستند. محمد علی باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرم،
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاهی 70 یا 100 افغانی را روغن می خریم یا نان و چای می خوریم. هیچ چیز برای پختن در خانه نداریم.
یک معلم در جنوب افغانستان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به دلیل تأخیر در دریافت معاشش روزهای سخت را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت:
باور کنید زندگی من به حد دچار مشکلات شده که همسر و فرزندان را به خانه خسرم فرستادم، چون برایشان غذا پیدا کرده نمیتوانم.
این افراد نیازمند از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان میخواهند که به نیازمندان کمک کنند. در گزارش تازه WFP در کنار دیگر نیازمندان از زلزله زدگان هرات و عودت کنندگان از کشورهای همسایه نیز یادآوری شده و آمده که آنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان همچنان اعلام کرده که برای نجات 7 میلیون نیازمند در زمستان جاری به 400 میلیون دلار بودجه ضرورت است. با آنکه مقام‌های حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان را تکذیب کردند، اما پس از حاکمیت دوباره آنها در افغانستان، بسیاری از سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مدعی شده که فقر و نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این کشور در حال افزایش است. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، در سال 2023 بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند که 16 میلیون نفر آنان نمی‌دانستند وعده بعدی غذایی‌شان را از کجا تهیه کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید تاکنون حدود 800 هزار افغان از کشورهای همسایه به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با بیان این مطلب می افزاید که با این خانواده ها کمک های مختلف به شمول پول نقد از سوی حکومت طالبان و سازمان های بین المللی صورت گرفته است. اما تعداد از افغان های برگشت داده شده به افغانستان میگویند که کمک های لازم با آنها صورت نگرفته و پس از برگشت به افغانستان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با انتقاد از چگونگی اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه می گوید که تا کنون حدود 800 هزار افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. عبدالسلام منفی روز چهارشنبه در کابل در نشست به مناسبت ششم جدی روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان گفت با کسانی که به گونه اجباری از کشورهای همسایه برگشتانده شدند کمک های مختلف به شمول پول نقد صورت گرفته است. او اخراج این مهاجرین را خلاف نرم های بین المللی خوانده افزود:
تا حال تخمیناً در حدود 800 هزار مهاجر تاسفانه برخلاف همه نرم های بین المللی و نرم های پذیرفته شده در مابین همسایه ها به شکل اجباری اخراج شدند. از طرف امارات اسلامی افغانستان به شکل بسیار خوب الحمدلله مدیریت شد. همراه هر فامیل مقدار 10,000 افغانی همکاری صورت میگیره. از طرف بعض مؤسسات بین المللی هم در این راستا همراه از اونها همکاری صورت گرفته است.
هرچند روند اخراج اجباری افغانها در چند ماه اخیر از کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه شدت گرفته، اما قاینفی مشخصا از کدام کشور نام نبرد. این در حال است که شماری از برگشت کنندگان از ایران و پاکستان مدعی اند که هیچ کمک لازمی تا کنون از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده به دست نیاوردند. امید یکی از افغانهایی که اخیرا از ایران به گونه اجباری برگشتانده شده است میگوید که بدون هیچ گونه کمک مالی به افغانستان اخراج شده و هیچ کمک هم تا کنون دریافت نکرده است.
بردم شدیم، مشکلات جدی گرفتار هستم. طرق زمستان است، نه چوب درک دارن، نه گاز، نه خوراکی، نه دیگه. پیسه ما وجه من به سازمان ملل اگر یک همکاری، یک دستگیری کنم که یک چوب، یک چیز آدم بگیره، ولی شرایط بسیار زیق و سخت.
سعید وقاص یکی از پناهجویان دیگر برگشت داده شده افغان از پاکستان که با خانوادهش در ولایت ننگرهار زندگی میکند نیز در مورد مشکلاتش بر رادیو آزادی چنین گفت.
من تازه از پاکستان برگشتم. 2 سال می شد که به پاکستان مهاجر شده بودیم. از سوی حکومت پاکستان به زور به افغانستان اخراج شدیم. حکومت فقط 10,000 افغانی با ما کمک کرده و فعلا کاروبار هم نیست. زمستان هم است و برای خوراک هم چیزی نداریم.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از این دو کشور افزایش یافته است. حکومت پاکستان میگوید که بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور بود و باش دارند که همه آنها را اخراج میکنند. ایران نیز میگوید که بیش از 5 میلیون افغان بدون اسناد در این کشور زندگی میکنند که به اخراج آنها به افغانستان ادامه خواهد داد. با اساس آمار دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان مددرسان مدر میگوید که افغانستان یکی از پیچیده ترین شرایط اضطراری بشر دوستانه در جهان است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که محیط دشوار برای زنان و دختران افغان، چالش ها در بخش دسترسی به خدمات صحی، کاریابی و تکمیل نمودن آموزش را برای آنها بیشتر می سازد. شمار از زنان و دختران افغان میگویند که در شرایط فعلی در افغانستان زنان و دختران نه تنها از کار و آموزش بلکه از سهم گرفتن در جامعه نیز محروم شدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
سازمان مددرسان میدیایر میگوید که افغانستان یکی از پیچیده‌ترین شرایط اضطراری بشردوستانه در جهان است. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، روز چهارشنبه با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود گفته که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت بشری این کشور چالش برانگیز شده و نیاز عاجل به حمایت و کمک‌های بیشتر وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که محیط دشوار برای زنان و دختران در افغانستان، چالش ها در بخش دسترسی آنها به خدمات صحی، کاریابی و تکمیل نمودن آموزش را بیشتر می سازد. این در حال است که شماری از زنان و دختران افغان نیز می گویند که در شرایط کنونی در افغانستان زنان و دختران نه تنها از آموزش و کار منع شدند، بلکه از سهم گرفتن در جامعه هم محروم هستند. پریسا که پس از حاکمیت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شده، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان زنان را به گونه سیستماتیک و تدریجی از جامعه کنار میزند.
متاسفانه بعد از ورود طالب، مدیریت بالای خانم ها بیشتر شد و خانم ها اجازه فعالیت و یا کار ندادن، کارهای فعالیت های مدنی مسدود شده و همچنان هیچ خانم کارهای فرهنگی کرده نمیتونه در سطح کشور.
ناجی ایدری که از آموزش محروم مانده نیست بر رادیو آزادی میگوید:
به تدریجی دول طول خزی ده تکرو ده دند ول هر سنه
زنان به گونه تد
تدریجی از آموزش، کار و هر چیز دیگر دور ساخته می شوند. این حتما بالای زنان تاثیر زیاد دارد.
دیر تاثیر لری.
سپوجمای غرانه دختری دیگر محروم از آموزش به رادیو آزادی گفت یک کشور بدون حضور دختران و زنان پیشرفت کرده نمی تواند.
قسمی که در پیشرفت و شکوفایی کشور و یک جامعه همان اندازه سهمی که پسران و مردان دارن، همان اندازه دختران و زنان نیز سهم خود دارن و بدون دختران و زنان یک کشور نمیتونه که پیشرفت کنه، ترقی کنه.
سازمان میدیار که از سال 1996 میلادی به این سو در بخش‌های مختلف در افغانستان فعالیت میکند، در گزارش تازه خود یک بخش از گزارش اداره امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد را گرفته که در بخش از آن آمده بیش از نصف نفوس افغانستان که 23.7 میلیون نفر می شود با کمک های بشری نیاز دارند و بیش از یک سوم حصه آن که 15.8 میلیون تن می شود با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند. سازمان یاد شده در گزارشش به نقل از یک مسئول خود افزوده که ادامه برنامه های کمک رسانی برای ما استفاده سوال مرگ و زندگی آنهاست و ما بالای جامعه جهانی صدا میزنیم که افغانستان را فراموش نکرده و به کمک‌های بشریشان به این کشور ادامه بدهند. برخی از ناظران پیش از این گفتند که پس از آغاز حاکمیت دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری نسبت به هر وقت دیگر در این کشور بیشتر شده و افغان‌ها را با فقر شدید روبرو کرده است. با گفته این ناظران پس از وضع محدودیت‌ها بر کار زنان در موسسات دولتی و غیر دولتی، شمار زیادی از ادارات مددرسان فعالیت‌هایشان را در افغانستان محدود کرده که این امر وضعیت بشری در این کشور را بیشتر وخیم کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال میکنیم. یک عضو کابینه اسرائیل از لبنان خواست که از حملات حزب الله بر شمال اسرائیل جلوگیری کند. بنی گانتس، لوید رستیز سابق اسرائیل، هشدار داد که اگر جلوی حملات حزب الله گرفته نشود، اسرائیل خودش برای سرکوب حزب الله دست به کار خواهد شد. در همین حال لوید رستیز بر حال اردوی اسرائیل به مرز لبنان رفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال هرتزی هالوی لوید رستیز ارتش اسرائیل روز چهارشنبه با اشاره به افزایش درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و حزب الله در جنوب لبنان گفت که ارتشش احضارات نظامی به سطح بالا را اتخاذ کرده است. هالوی این اظهارات را حین دیدار از بخش شمالی فرماندهی اردوی خود مطرح کرد. جنرال هالوی افزود تی نشست در این فرماندهی طرح‌های مختلف برای مبارزه با شرایط غیر منتظره و احتمالات تصویب شد تا در صورت نیاز آماده ضربه زدن باشند. با گفته او، اقداماتی که تاکنون نیروهای اسرائیلی در برابر بحرانی که در مرز انجام دادند دقیق و درست است و باید همین گونه ادامه پیدا کند. جنرال هالوی به مردم خود اطمینان داد که ارتش مردم خود را که از شهرهای شمالی بیرون کشیدند تا زمانی که امنیت و زندگیشان را تامین نکردند، آنها را دوباره به مناطقشان نخواهند فرستاد. پس از حملات روزانه حزب الله و دیگر گروه های فعال مسلح در جنوب لبنان، ده ها هزار باشنده شمال اسرائیل مجبور شدند که از خانه هایشان بیرون شوند و به گونه موقت به دیگر مناطق اسرائیل بروند. در حملات حزب الله که از تیاره های بی سرنشین و راکت در آن استفاده می کند، 4 غیر نظامی و 9 سرباز اسرائیلی کشته شدند. رسانه های اسرائیلی می گویند هفته روان حملات حزب الله بر خاک این کشور افزایش یافته است. بنی گانتس، عضو کابینه اسرائیل که پیش از این لوید رستیز ارتش بود، شب گذشته با اشاره به بحران در مرز شمالی اسرائیل به حزب الله هشدار داد که در صورت ادامه حملات این گروه، نیروهای اسرائیلی وارد اقدام خواهند شد و از حکومت لبنان خواست که جلوی حملات حزب الله را بگیرد. بنی گانتس تاکید کرد که وضعیت کنونی در این مرزها نیاز به تغییر دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان گزارشگران بدون سرحد RSF میگوید افغانستان در سال 2023 در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کردند. این سازمان با نشر گزارش روز چهارشنبه گفته که 2/3 کمک‌های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور یا و یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. در این حال برخی از خبرنگاران افغان که این کمک را دریافت کردند آن را بسنده نمی‌دانند و برخی خبرنگاران افغان دیگر می‌گویند که از این کمک‌ها مستفید نشدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف میگوید شاهد افزایش شدید درخواست‌های کمک از سوی خبرنگاران است که در ارتباط با کارشان به شمول افغانستان در 62 کشور جهان تهدید شدند. این سازمان با نشر گزارش بر روز چهارشنبه گفته که افغانستان در سال 2023 با دریافت 156 مورد کمک مالی صادر شده در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کردند. در این گزارش آمده که در مجموع 2/3 کمک‌های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور و یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. بانک حکومت طالبان همواره گفته که خبرنگاران را به دلیل فعالیت‌های خبرنگاریشان زندانی نکرده، اما سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به گفته این سازمان بازداشت خبرنگاران در سال 2023 افزایش یافته است. آرسف گفته که بسیاری از خبرنگاران مجبور شدند وظایفشان را رها کنند و به پاکستان کشور همسایه افغانستان پناه ببرند، جایی که به گفته این سازمان وضعیت حقوقی و مالی آنها بسیار مخاطره آمیز است. آرسف گفته که امسال در مجموع حدود 1,000,000 یورو به خبرنگاران در معرض خطر ارسال کرده که حد اوسط مبلغ برای یک فرد 2,000 یورو بوده است. در این گزارش به نقل از آنتونی برنارد مسئول بخش حمایت و کمک سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که کمک‌های بلاعوض اضطراری ارسال شده از سوی RSF به خبرنگاران این امکان را فراهم می‌کند تا پناهگاه امن بیابند و با آنکه به دلیل کار خبرنگاری با تهدید زندانی شدن یا مرگ قرار دارند به کار خود ادامه دهند. در این حال لینا محمدی یکی از خبرنگاران افغان که از 2 سال به این سو در پاکستان است به رادیو آزادی می‌گوید مبلغی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز دریافت کرده برایش بسنده نبوده است.
در سال 2022 ما به آرسف درخواست دادم و اونا هم درخواست مرا پذیرفتن و در مو اول بر ما 1,500 یورو کمک کردن. البته به این سال که ما دقیقا مدت دیری که ما در پاکستان هستم 1,500 یورو هیچ بر ما بسنده نبوده.
اما فاطمه سعادات خبرنگار افغان در پاکستان و سعید بشیر طارق خبرنگار افغان در ایران میگویند از این کمک ها مستفید نشدند. آنها به رادیو آزادی چنین گفتند:
من مدت زیاد میشه که در پاکستان زندگی میکنم، اما چنین کمک را تا هنوز ما دریافت نکردیم. خوش میشم که اگر چنین کمک را خودم هم دریافت بکنم و من خبر دارم از دوستانم که چنین کمک را تا هنوز دریافت نکردن.
متاسفانه هیچ نهادی چی آرسف بوده چی دیگه های حمایت از خبرنگاران قد گفتن ما کار کردن نمیتونیم، شما منتظر باشین.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بیش از این هم گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه ها در معرض سرکوب قرار دارند. مواردی که حکومت طالبان همواره رد کرده و گفته که از رسانه هایی که به گفته آنها مطابق اصول شریعت اسلام نشرات دارند حمایت می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
یک دختره که در نتیجه محدودیت طالبان از آموزش بازمانده برای دختران دیگر در بامیان نقاشی آموزش می دهد. او می گوید همه شاگردانش دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. دخترانی که در این کارگاه آموزش می بینند نیز از ایجاد آن خرسندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با رنگ‌ها تصاویر دخترانی افغانی را نقاشی می‌کند که پس از حاکمیت طالبان در جاده زیر چادری راه می‌روند. خاطر مهدوی یک سال پیش این کارگاه نقاشی را برای آموزش دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در شهر بامیان راه اندازی کرده است. او دانشجوی سال دوم زراعت پانتونی بامیان بود، اما به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان خانه نشین شد. میگوید که برگزاری این کارگاه نقاشی دختران را از ناامیدی و مشکلات روحی نجات می‌دهد. خاطر همچنان از طریق این کار هزینه‌های خانواده را تامین می‌کند.
ما به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم، در خانه مگه می‌شستیم کلاً افسردگی اینا بیکاری کلاً در خانه همه بیکاره. ما آمدیم سمت نقاشی را دایر کردیم چون می‌خواستیم در خانه یکم در وضع مالی یکم کمک کنم.
در کارگاه آموزشی خاطره هم اکنون 15 دختر مصروفی آموزشی نقاشی هستند. همه آنان دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. مانند اسرا آریانی 17 ساله که 6 ماه می شود در این کارگاه آموزشی می آید.
دلیلی که در نقاشی روی آوردیم بعد از یک مکتب ها بسته شده دیگه نتونستیم که کدام جای مکتب بریم درس بخونیم، به خاطر که افسردگی نگیره و تعدادی از دخترها کلگیشون در افسردگی دوچار شدن، به خاطر مصروف ساختن خودمو در نقاشی روی آوردیم. ما خواستیم که خودمو رو مصروف کنیم و دردهای دل ما که هست به شکل یک نقاشی دردهای دل خود بیان کنیم.
مرضیه سادات دانش آموز صنف 10 مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او نیز یک سال می شود که در این کارگاه آموزشی نقاشی می آموزد. او به رادیو آزادی گفت:
نقاشی که از بسیار یک اسکیل و یک مهارت نابی هسته که هر کس می خواهد او را یاد بگیره و در چنین شرایط خیلی از دخترها خصوصا دختر خانوما علاقه داره که بیاید بخونه. و خودم همچنان بنابر علاقه زیادی که داشتم در نقاشی اومدم نقاشی رو شروع کردم و خیلی یک مهارت دلچسبی هسته.
برخی از دخترانی که در این کارگاه آموزش می‌بینند، ادامه ای کار نقاشی را مبارزه در برابر محدودیت‌های طالبان می‌دانند و می‌گویند که از طریق هنر خود اعتراضشان را بروز می‌دهند. طالبان پس از آن که در 15 آگوست 2021 حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های زیادی را در برابر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کردند. هرچند سازمان‌های زیادی بر وضع این محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان اعتراض کردند، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. طالبان گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگی افغانی زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران فراهم می کنند. به تازگی وزارت معارف طالبان شمولیت همه دختران را در مدارس دینی افغانستان آزاد اعلان کرده است. خبرگزاری اسوشیت پریس به روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان در پیام به این خبرگزاری گفته است که یک محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن یا آنها تنظیم شود. اما این تصمیم طالبان نیز این روزها در میان فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان بحث برانگیز شده است. با این همه اسرا آریان از طالبان می‌خواهد که اجازه بدهند آنان مکتب بروند و اجازه فعالیت در بخش‌های هنری به ویژه نقاشی را داشته باشند.
خواست ما پیام ما به امارت اسلامی است لااقل وقتی که نمیتونن ما را حمایت بکنن از این نقاشی و کارهایی که میکنیم ممانعت نکنن دخترها را ببانه که ما نقاشی خود را پیش ببریم.
پیام ها و نظریات شما
اگر تقاوت عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد جواز و متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحدم شود، در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
اندازه 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب دارم مادر نه نان دارم نه آب دارم 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان هم اتد که 20 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوب تا بیاد علی خو کسی نه خیرات میتن نه زکات میتن نه عشر میتن نه مفت میتن این ما وظیفه کده ما بدر از ماش ما گذاشتن که ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین باید اجرا کنه بخاطری که ما بهتر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بهتر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از اون امرار حیات میکنیم مالی بهتر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بهتر
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تاله هیچ درکی نیست
من مامور متقاعد هستم، بلد خدا بلد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل.